در رابطه با بعد سیاسی. ملت عزیز ایران، امروز شما ملت و انقلاب شما و استقامت شما و آگاهی شما به حمدالله در میان عموم ملت‌های زیر سلطه و زیر ستم جهان به عنوان نقطه امید شناخته می شود. یه دی دائما سرشون فقط توی این روزنامه ها و مجله ها و گزارش های صهیونیستی و امپریالیستی دنیاست، میگن ای وای دارن انقلاب ما را آبروش رو میبرن. مگر ما از اینا جزینم میشد توقع داشته باشیم؟ به شما قول میدم فقط در یک حالت اینا به شما بارکالله خواهند گفت، و آن وقتی است که دو مرتبه به شکل تازه‌ای راه بازگشت امپریالیسم و صهیونیسم را به کشور عزیزتون باز کنید. به اونها بگید بفرمایید خیر مقدم. در اون حالت تمام دستگاه تبلیغاتی در باره همه مردم ما به ستایش و ثناگویی خواهند پرداخت. و الا تا وقتی که ملت ما در برابر این ستمگران چپاولگر دنیا ایستادگی میکنه، خب اونا باید فوش بدن. هیچ وقت ما آبروی انقلاب را نباید در نوشته های روزنامه ها و مجله های صهیونیستی و سر و صدا های رادیو ها و تلویزیون های امپریالیستی بنگریم. ببینیم ملت های محروم دنیا نسبت به این انقلاب چگونه نگاه می کنن. اطلاعاتی که از اطراف می رسه قاطعانه نشون میده که ملت‌های محروم دنیا همین حالا امام خمینی را رهبر مستضعفان میدونن. همه جا به حمدالله در میان مردم محروم آبرو به اعتبار این انقلاب و رهبر انقلاب و خط انقلاب روز به روز رو به افزایشه، و هرقدر شما مردم در برابر این مستکبرها بیشتر ایستادگی کنید این آبرو رو به بالا میره. ما هم موضع خودمون را مکرر گفتیم قلدرها و مستکبران دنیا و چپاولگرهای دنیا هر چه دلشون میخواد به ما فحش بدن. ما میدونیم که دل محرومان جهان در عشق این انقلاب مالا مال از عشق و علاقه به این انقلاب است و قلبشان در عشق به این انقلاب می تپد. و اما از نظر داخلی، از نظر داخلی برادرها و خواهرها، با مطالعه و اطلاعات مستند به دست آمده تا دیشب این رو دارم میگم، یعنی جمع‌بندی آخرین اطلاعات، ملت قهرمان ما یعنی همین مردم کوچه و خیابون. وقتی میگیم ملت قهرمان، من مکررم کردم ما 30 میلیون داریم، 5 میلیون داریم، 1 میلیون اون 1,000,000 اون هیچ وقت نمیتونه از ما راضی بشه. متاسفانه این 1,000,000 هم زبونش خیلی درازه، امکانات تبلیغاتیش هم خیلی زیاده، همه جا میخواد خودش رو به عنوان وکیل این 36,000,000 معرفی کنه. این 1,000,000 حسابش جدا، کاریش نداریم. فهمت 30,000,000 داریم ما، مردم کوچه و خیابون. 5,000,000 هم داریم، این 5,000,000 دیر تصمیم میگیره. اگر این 30,000,000 حرکت ها با قدرت و شتاب در سمت مطلوب جلو ببره، بنده همینجا قول میدم این 5,000,000 به دنبالش حرکت خواهد کرد. آخرین اطلاعاتی که تا دیشب رسیده و جمع بندی کردیم، در میان اون 30,000,000 هماهنگی، انسجام، آگاهی فزاینده نسبت به خط اصیل انقلاب اسلامی و شناخت از راه سالم اصیل اسلامی آینده روز به روز رو به افزایشه. این 30,000,000 با اون وجدان بیدار آگاهش که دور از این اصطلاحات قلمبه سلمبه میتونه حقایق رو بفهمه و بشناسه و راه انتخاب کنه، به سرعت داره انتخاب خودش را نشون میده. و من اینجا خدمت شماها تا با صراحت عرض می کنم آن چه ما در این جمع‌بندی در به خصوص در رابطه با این هفته های اخیر به دست آورده ایم نشون میده، ای ملت عزیز، ای روحانیت متعهد مسئول، ای دانشجویان پیشتاز و پیشگام، ای فرهنگیان، ای دانش آموزان، ای تحصیل کرده ها، ای پیشوران، ای کارگران، ای کشاورزان، ای توده ارتش و شهربانی و ژاندارمری، ای پاسداران عزیز سپاه پاسداران انقلاب، دلتون رو قرص نگه دارید، قوی دل باشید، توده ملت ما راه خود را به روشنی انتخاب کرده. بنده این دغدغه هایی رو که این روزاهی این بر اون بر تو این روزنامه تو روزنامه منتشر می کنند و پچ و پچ می کنند و توی بعضی از این تاکسی ها گویا حدود 2,000 تا تاکسی ضد انقلابی داریم که ملت ما باید این راننده های ضد انقلابی تاکسی رو رسماً شناسایی کنه و به مقامات قضایی معرفی کنه. ما این دغدغه ها، این دلهور آفرینی ها را پاک، غلط و نابجا و برخلاف واقعیت موجود یافتیم. دشمن ها بدونن ملت ما با همون انسجام و هماهنگی و قدرت در مقابلشون ایستاده، دوستها بدونند ملت ما اونجورها که میگویند دچار دغدغه و سرگردانی و حیرانی نیست، بلکه یه مدتی دچار یک نوع دغدغه و نگرانی و مقداری حیرانی و سرگردانی شده بود. اما این ملت ملتی نیستش که دراز مدت در این سرگردانی ها بماند. این ملت با اون هوشی که خدا بهش داده، با اون وجدان بیداری که اسلام بهش داده، با اون تجربه‌ای که از این انقلاب به دست آورده، به حمدالله زیاد طول نمی کشه دوران سرگردانی و حیرتش، خیلی زود با اون حس ششم انقلابیش، راه اصیل انقلاب، خط اصیل انقلاب، جهت اصیل انقلاب و اون راه و اون راه بران و اون همراهانی را که برای پیروزی نهایی انقلاب لازم است میشناسد، انتخاب میکند، حرکت میکند. چون دراستی حیرت و تزلزل و تردید بزرگترین آفت انقلاب است. البته اینجا باید بگم که این محصول، این میوه، میوه تلاش های مداوم و روشنگری های کنجکاوانه و متعهدانه یک یک شما برادران و خواهران. بار پروردگارا در این روز عزیز و در این جایگاه مقدس علم و عبادت از تو میخواهیم چراغ هدایتت را هموار فراراه این ملت فروزان و شعله ور نگهدار باشی. مسئله سوم، مسئله اقتصاد. ما مشکلات اقتصادی فراوانی داریم، هیچ هم بحث درش نیست. مسائل و مشکلات اقتصادی هم مسائل و مشکلات خیلی جدی هستن، نمیشه با شوخی کرد. در برخورد با این مسائل و مشکلات هم باید با مطالعه و تدبیر و نقشه و برنامه عمل کرد. اینا روشنه. ولی من به شما مردم باید عرض کنم اگر ما بخواهیم با مسائل اقتصادی خیلی جدی و با برنامه برخورد بکنیم، یک شرط اصلیش اینه که دولتی که امروز سر کار است و مورد حمایت قاطع و اکثریت قاطع نمایندگان شما مردم در مجلس شورای اسلامی و مورد حمایت قلبی اکثریت شما مردم است، این دولت باید با ثبات، با ثبات هرچه بیشتر کار بکنه. بنابراین کسانی که از یک طرف ضرورت حل با برنامه و برنامه ریزی شده و علمی و عالمانه مشکلات اقتصادی را مطرح می کنند، و از سوی دیگر در روزنامه ها و نشریات و سخن ها و راه پیمایی ها دائما این دولت مکتبی انقلابی را تضعیف می کنند، اینها خودشون با این عملشون دارن به برنامه های اقتصادی و برنامه ریزی های اقتصادی آینده شما ملت ضربه می زنن. و الا این دولت که انشاءالله حداقل تا پایان کار مجلس فعلی دولت شما ملت خواهد بود، این دولت جدی مشغول برنامه ریزی است. این برادر عزیزمان آقای احدی که به مناسبت این که برداشتشون از اختیارات وزیر دادگستری یه چیز دیگه بوده و این مسئولیت رو قبول کردن و بعد که حالا شورای نگهبان گفته از اختیارات ایشون محدوده فقط به همین علت استعفا دادن، ایشون دیروز آمده بودن شورای عالی قضایی درباره استعفاشون صحبت میکردن، توضیح میدادن، گفتن که من فقط همین یک مسئله بود عامل استعفام، من فکر میکردم که یک وزیر دادگستری مثل وزرای سایر وزارتخانه ها اختیاراتی داره، مسئولیت هایی داره، پاسخگوی اون مسئولیت هاست. حالا که میبینم صرفا نقش رابط داره بین قوه قضاییه و قوه مجری و قوه مقننه، فکر میکنم دیگری این مسئولیت را به عهده بگیره و من به همون کار خودم بپردازم. اولا گفتم آه شما هیچ گله دیگم داری یا نه؟ گفتم نه من هیچ گله ندارم. گفتم مثلا از دولت، ایشون دیروز در جلسه شورای عالی قضایی مدتی تعریف میکردن از آقای رجایی و از چند نفر از وزرای کابینه ایشون که قرار شد خود ایشون اینها را بگویند در مصاحبه. بعد ضمن این صحبت‌هایشون این مطلب رو میگفت راجع بخصن به یک از وزرا، راجع به دو تاشون. ایشون میگفت وقتی من اطلاعات، معلومات فنی و تخصصی، متانت، قدرت جذب و قدرت کار را در این وزرای کابینه میدیدم لذت میبردم. این تعبیر ایشونه. من میخوام عرض کنم برادرا و خواهرا، دولت، مجلس، دستگاه های برنامه ریزی در رابطه با حل مشکلات اقتصادی صمیمانه با استفاده از همه معلومات و آگاهی ها و تخصص های فنی مشغول برنامه ریزی هستن. این دو کسی همه کس میدونه امروز که اقتصاد بی برنامه به جایی نمیرسه. ما مشکلات اقتصادی داریم در زمینه کشاورزی، در زمینه دامداری، در زمینه تولید صنعتی، در زمینه مبادلات و توزیع کالا و در زمینه اشتغال و بیکاری. در این زمینه ها مشکلات داریم و می دانیم که حل این مشکلات برنامه ریزی و استفاده از افراد متخصص مطلع را نیاز دارد. این هم روشنه. ولی به شما می گویم گروه های مؤمن مخلص دلسوز شما مردم و پایبند به اسلام مطالعه و برنامه ریزی در جهت شناخت گسترده تر این مشکلات و شناخت راه حلها و شناخت طرق اجرایی و عملی برای حل این مشکلات را آغاز کردند. اگر شما مردم، اگر مجلس، اگر مسئولان به حمایت کامل از این گروه ها و از این دولت همچنان ادامه دهند، اگر گروه های دیگر دست از کار شکنی در کارهای مؤثر و سازنده این دولت بردارند، به یاری خداوند با همکاری شما بر همه این مشکلات پیروز خواهیم شد. ولی یک ذرم انصاف، این دولت چند ماه سر کار اومده؟ حدود 3 ماه و نیمه. مشکلاتی که ما امروز از نظر اقتصادی داریم اصلا میتونه به برنامه ریزی های این 3 ماه و نیم مربوط باشه؟ همه کسانی که به علم اقتصاد واردن میدونن که برنامه ریزی های اقتصادی اگر در طول 3 ماه و نیم دولت توانسته باشه برنامه ریزی های اقتصادی خوب داشته باشه، اثرش کی معلوم میشه؟ در آینده. مشکلات اقتصادی امروز ما ریشه های چندین ساله داره. خیلی بی‌انصافی کسانی بخواهند این مشکلات را به حساب این دولت واریز کنند. امروز صبح یه روزنامه به دست من دادن، ای کاش روزنامه را آورده بودمش اینجا. البته از این روزنامه های خیلی کم تیراژه اما خیلی پر ادعا. دیدم بالای صفحه اولش از زبان عده‌ای از بازاریان تهران یه اعلامیه‌ای را که 20 روز قبل آوردن به من نشون دادن منتشر کرده و بالاش هم با حروف درشت خطاب به نخست وزیر نوشته است که آقای رجایی شما لیاقت این کار را نداری، از کاری که لیاقت اون را نداری کنار برو. خوب من میخوام ببینم این آقایان بازاری های دستن در کار اقتصاد، اینها که خودشون رو به کارهای اقتصادی وارد میدونن، اینها در زمینه اقتصادی چه معجزه ای از دولت کنونی و نخست وزیرش انتظار داشتن؟ اینها خبر ندارن که مشکلات اقتصادی ما به این دولت هیچ ارتباطی نداره، یا خبر دارن؟ اگر خبر ندارن که این مشکلات اقتصادی به این دولت مربوط نیست، چطور خودشون را صاحب نظر در مسائل اقتصادی میدونن؟ و اگر خبر دارن که این مشکلات به این دولت مربوط نیست، به چه مناسبت خطاب به نخست وزیر می نویسن آقای رجایی کاری را که لیاقتش را نداری به دیگران بگذار، به دیگران واگذار؟ از این گذشته از اینا سوال می کنم، این دیگران کیا هستن که این آقایون می شناسن و شما ملت نمی شناسید؟ این دیگران را که پشت پرده ها قایم کردن بیان نشون بدن، ببینیم کیا هستن. برادرها، خواهرها، هوشیار باشید، توطئه‌ای در کار است. عده‌ای می‌خواهند با تضعیف دولت، بی‌ثباتی در ایران به وجود آورند. جامعه انقلابی ما امروز بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. ما هر نوع سمپاشی را که نتیجهش بی ثباتی، ما هر نوع سمپاشی را که نتیجهش بی ثباتی در اداره این کشور است محکوم میکنیم. الله اکبر، خمینی رهبر. من به این آقایان بازاری هایی که این اعلامیه رو به نام اونها نوشتند و یک نفر از اونها هم تو همین روزنامه با نام اعلام کرده است که بله این اعلامیه مال ماها بوده، به این آقایان نصیحت میکنم، میگویم آقایان شما که ادعای تجربه سیاسی و اقتصادی دارید و شما که میپذیرم ادعای از شما را میشناسم، میدونم در کوران سیاست 30 سال اخیر ایران کم و بیش حضور داشته اید. حیف از شما که توجه به این نکته مهم نداشته باشید که امروز بی ثباتی بزرگترین آفت انقلاب و کمک ناخواسته به دشمنان انقلاب اسلامی ماست. شما به جای این اعلامیه ها، به جای این کارهایی که ثبات را در جامعه ما و در دولت ما و مدیریت جامعه انقلابی ما تضعیف می کند، بیایید همتون همکاری کنید، همگامی کنید، همفکری کنید تا دولت و مجلس بتوانند با قدرت بیشتر مشکلات اقتصادی ما را به یاری خدا حل کنند. و اما اون چه الان جریان دارد این است که یک گروه از طرف دولت مسئول شده در رابطه با بخش‌های مختلف اقتصادی مطالعه می‌کنه. انشاءالله مطالعاتش به سرعت به صورت برنامه‌های ضربتی به مرحله اجرا در میاد و نتایج اون را پس از عملی شدن به اطلاع شما ملت قهرمان خواهد رسون انشاءالله. و اما در رابطه با جنگ، در رابطه با قوه قضاییه میخواستم بحثی بکنم، چون وقت کمه این رو میگذارم به عهده یک سخنرانی مستقل. مستقلن یک روز اینجا پیرامون مسائل قضایی با شما سخن خواهم گفت انشاءالله. و اما در رابطه با جنگ، در رابطه با جنگ گزارش های رسیده از جبهه های مختلف نشون میده که دشمن در این 2-3 هفته اخیر در موضع ضعف قرار داره. مواضع عملی دشمن در این 2-3 هفته اخیر نسبت به مواضع عملیش در تمام مدت جنگ ضعیف‌تر بوده. رزمندگان ما در جبهه های مختلف در این هفته های اخیر مواضعشون از همیشه قوی تر و بهتر و امیدوار کننده تر بوده است. به همین دلیل است که برای ملت ما یک سؤال به وجود آمده که این سؤال را آدم همه جا میشنوه، هر جا میره این سؤال مطرحه. سؤال میکنن، میگوین پس چرا ارتش ما، سپاه ما، رزمندگان ما، نیروهای مسلح ما در جبهه حرکت قاطع تهاجمیشون را آغاز نمی کنن؟ این یک سؤال. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر. این سؤال یک سؤال همگانی شده. من میخوام از اینجا با قدردانی از نیروهای مسلح قهرمانمان، با تشکر و تقدیر از قهرمانی های نیروی هوایی و هوا نیروز، نیروی دریایی و هوا دریا، سپاه پاسداران انقلاب، نیروهای زرهی در ارتش، نیروهای پیاده نظام، رزمندگان قهرمان داوطلب در همه صحنه ها، میخوام از اینجا از طرف خودمون به آنها پیام بفرستم. ای رزمندگان دلیر شجاع، ای فرماندهان نیروهای مسلح ما در جبهه های نبرد، بر خدا توکل کنید، به خدا اعتماد کنید، به توانهای خودتون اعتماد کنید و به پشتیبانی این ملت اعتماد کنید و هرچه زودتر حمله تهاجمی قاطع خودتون را بر ضد متجاوزان مزدور صدام آغاز کنید. الله و ای رزمندگان در صحنه، مطمئن باشید که ما با اون که در توان داریم، چه اینجا و چه در جبهه ها، پشتیبان شما هستیم. با پروردگارا رزمندگان دلیر ما را در صحنه های نبرد یار و یاور باش، ملت قهرمان ما را در ادامه این انقلاب پرشکوه راه نما و هادی و حامی باش. معلولین و مصدومین عزیز انقلاب را در پناه خودت محافظت فرما، به اونها شفای کامل عنایت فرما، امام امت را برای رهبری این انقلاب تندرست و شاداب بدار، ولی عصر امام زمان سلام الله علیه را از ما راضی و خرسند بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.